بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام سجاد سال 38 هجری متولد شدن، یعنی 2 سال تقریبا مانده از عمر امیر المومنین. این شخصیت بزرگوار که حالا من 2 تا مطلب راجبش امشب میخوام بگم، منتها قبل از اون یه داستان کوتاهی رو براتون عرض میکنم، بعد اون 2 تا مطلب رو میگم. این داستان رو مرحوم مجلسی در بهار آورده. میگه ابراهیم ادهم میگه من با یکی از دوستانم میرفتیم مکه، از کاروان ماندیم. حالا چی شد؟ بالاخره کاروان حرکت کرد، ما رو جا گذاشتن و ما 2 تا تو بیابان راه افتادیم که بالاخره یه منزلی پیدا کنیم، جایی پیدا کنیم و راه رو پیدا کنیم. همینطور که میرفتیم دم یه گوشه بیابان یه آقازاده 8-9 ساله، یه پسر 8-9 ساله زیبا چهره مشغول نمازه، اما چه نمازی، چه خشوعی، خیلی باحال. خیلی تعجب کردم، یه بچه اونم اینطوری نماز، تکلیفی گردنش نیست که. نشستم و سلام که داد رفتم جلو آقازاده. شما مکلف که نیستی؟ گفت نه. پس نماز به گردنت نیست اینطور با این حالو؟ گفت قبرستان تا به حال رفتی؟ گفتم بله. گفت دیدی بعضیا بچن میمیرن، بالاخره مرگشون میرسه در کودکی، من تضمینی نیست که من بمونم بالغ بشم، نماز یه ارزشه، من دوست دارم این ارزش تو پروندم باشه، کار ندارم مکلف هستم یا نیستم، این کار خوبیه. تکلیف که خب دیگه وظیفه است وقتی انسان مکلف شد. به این جهت من گفتم خب حالا یه سوال دیگه، شما کجا میری؟ چی میخوری؟ چی سوار میشی؟ بالاخره تو این بیابون ما که دوتاییم ترسیدیم، تو یه بچه 8-9 ساله تو این بیابان تنها، مرکبت چیه؟ زاد و توشت چیه؟ چی با خودت میبری؟ کجا میری؟ قصدت کجاست؟ گفت راحلتی رجلای، مرکبم پاهامه، پیاده دارم میرم. زادی تقوای، زاد و توشم هم تقوامه. و قصدی مولای، مقصد من مولامه، دارم میرم مکه خانه خدا. گفتم خب حالا یه سوال دیگه، چی میخوری تو این مسیر؟ بالاخره غذایی، آبی، نانی؟ گفت من میهمانم، خدا دعوت کرده خودشم منو تأمین میکنه. گفتم نه، ما این سوال از این میکنیم. خلاصه جوابایی است که خیلی محکم، ولی در این حال ما سر در نمیاریم. اومدم کنارم، یه وقت دیدم یه آقای اومد در مقابل ایشون، یه قدری غذا آورد، آب آورد، خیلی با احترام ایشون رو تحویل گرفت. من از اون آقا پرسیدم، گفتم خیلی قصه مبهم شد، تو کی هستی؟ این آقا کیه؟ این قصه چیه؟ گفت نشناختی؟ این علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام در سن 9 سالگی این معجزه رو خواستم ببینیم. گفتم شما؟ گفت من خضرم، وظیفه پذیرایی ایشون رو تا مکه من به عهده دارم. این آقازاده امام سجاد، من 2 تا نکته راجع به ایشون میگم. نکته اول یه مقدار راجع به زندگیشون که کوتاهش میکنم. نکته دوم یه حدیث خیلی قشنگیه، حیفم میاد این حدیث از ایشون نخونم، شاید کمتر شنیده باشید. اون حدیثم دلم میخواد آخر عرایزم بگم. ببینید آقایان، خواهران، 30 خورده سال امام سجاد امامت داشت. سخت در این دورانم بود، دوران عبدالملک، دوران یزید، بعد از کربلا، دوران مروان. خیلی میگن هیچ امامی به اندازه ایشون در سختی نبوده، نه یه نماز جماعت اجازه داشت بخونه، نه نماز جمعه اجازه داشت بخونه، نه کلاس درس اجازه داشت تشکیل بده، نه سخنرانی براش میذاشتن. کاملا یعنی یک کنترل 100%. نه اینکه پدرش قیام کرده بود، شهید شده بود، بنی امیه، بنی مروان نمیخواستن دوباره کربلای درست بشه، لذا کاملا تحت نظر به گونه ای که یه مجلس اعضا برای پدرش نمیتونست بگیره. شما اصلا ببینید اون زمان هیچ، کاملا امام در کنترل شدید. لذا این 30 و چند سال 4 اقدام مهم امام سجاد و من براتون میگم، آدرس مطلب امامالو میگم کجا پیدا کنید، 4 تا اقدام ایشونو میگم، بعدم حدیثو میخونم. اقدام اول زنده نگه داشتن یاد عاشوراست. بالاخره یه حادثه تو کربلا اتفاق افتاده، عده شهید شدن، حالا یه جوری باید اونو نگهش داشت، یه جوری امام سجادم یادگاریه که مقتل میدونه، نه مقتل میخونه، مقتل میدونه، یعنی حضور داشته، دیده چه بلایی سر برادرش اومده، سر عموش اومده. یه تاریخ مدون زنده حی، اگر این مطالب رو منتقل نکنه بعدن معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. ولذا خیلی از مقتلایی که ما الان داریم از امام سجاده. نه اجازه عزاداری میدادن، نه اجازه دسته و روزه میدادن، نه اجازه سخنرانی میدادن. امام یه جوری باید حادثه کربلا رو نگه داره. این یکی از کارهای مهمه. مثلا انگشتری که ایشون دستش بود، خب انگشترای ائمه یه چیزی روش نوشته بود دیگه، مرحوم مجلسی تو کتاب هلیت المتقین میگه آرم انگشترای ائمه چی بوده. مثلا حسبی الله، توکلت علی الله، لا اله الا الله الملك الحق المبین رو انگشترا می نویسد. امام سجاد آرم انگشترش رو بعد از کربلا عوض کرد، فرمود بنویسید شقی قاتل حسین ابن علی. آرم انگشتر این شد شقی قاتل حسین ابن علی، یعنی قاتل امام حسین شقاوتمنده. این خودش تبلیغه. چی نوشته؟ قاتل کی بوده؟ میپرسن دیگه مردم. این تبلیغه دیگه، یعنی سخنرانی نیست، هر کی این آرمو ببینه خود این میشه زنده نگه داشتن یاد عاشورا. یا مثلا نشسته بود، عده‌ای هم دورش بودن، یه بچه یا در وارد شد، فنظر الیه، یه نگاهی به این آقازاده کرد، فاستعبره، شروع کرد گریه کردن. بعد فهمید این بچه رو میدونید کیه؟ این بچه عموجانم عباسه. این کسیه که باباش جانشو برا برادرش فدا کرد. این کسیه که روز قیامت مقامی بهش میدن که همه شهدا به مقامش غبطه میخورن. یعنی به همین بهانه ورود این بچه داستان ابوالفضل رو برای مردم بیان. دقت میکنید بین رفقا دوستان، مثلا خب نمیتونست مستقیم که روزه امام حسین رو بگه، مثلا یه وقتی رو کرد به مردم، فرمود 3 روز در اسلام بر ما سخت بود، ما 3 روز سنگین تو تاریخ است و همه توجه ها جلب شد. این 3 روز کیه؟ خب شروع کرد، فرمود 1 روز احد خیلی بر ما اهل بیت سخت، بر پیغمبر سخت گذاشت، عموجانشو مسله کردن، قطعه قطعه کردن، شکمشو دریدن، جگرشو بیرون آوردن. پیغمبر وقتی آمد کنار بدن حمزه، فرمود ما وقفت و موقفا اشد و منهازا، هیچ کجا انقدر به من تا حالا سخت نگذشته. فرمود اما روز دوم، روز موته، برادر امیر المومنین جعفر اونجا شهید شد با دهان روزه، که وقتی آب آوردن براش گفت من روزم، با حالت روزه شهید شد جعفر، که حضرت امیر مدینه بود وقتی پیغمبر این خبر رو داد، فرمود الان انفسم از زهری، یا رسول الله بندای کمرم باز شد، شکست. اسماء همسرش بود، بچه هاش هم کوچیک بودن، عبدالله جعفر، فرمود این روزم بر ما خیلی سخت گذشت. خب حالا همه منتظرن روز سوم، فرمود اما روز سوم لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی به سختی روز سوم نبود. ازدلف علیه 30,000، 30,000 نفر بابای منو محاصره کردن تو یک صحرا، کلون یتقرب الالله به دمه. حالا احد مشرکین و حمزه رو کشتند، موت کافرین جعفر رو کشتند، فرمود اینا مسلمون بودن، قربتن الالله، هر کسی سعی میکرد با یه ضربه‌ای به بابای من خودشو به خدا نزدیک کنه. خب میدونید که بنی امیه اصلا چرا روزه عاشورا مکروهه؟ چون روزه گرفتن بعضیاشون، عبادت دونستن این کار رو. کلن یتقرب الالله بدمه. این زنده نگه داشتن یاد عاشورا اصلا عجیبه. آقا ببینید کربلا نمیشد بری اون زمان، نمیشد، خیلی سخت بود. اگه یک کسی میخواست بره کربلا خیلی اذیت میشد. امام سجاد فرمود هر کسی زیارت بابامو تو کربلا سبک بشمره خدا رو سبک شمرده، حق خدا رو نادیده گرفته. لذا بعضی ها مثل مرحوم مجلسی، نمیخوام بگم این فتواست ها، نظر مجلسی، میگن کربلا سالی یه بارش واجبه، حتی بعضی ها تعبیر فریضه دارن، البته فتوا رو این نیست. میفرمود سبک شمرده حق خدا رو. این همه تأکید، این نقش اول امام سجاد علیه السلام. کار دوم، گفتم چهار تا نقش ایشونو میگم، کار دوم امام سجاد علیه السلام تربیت کادر. خیلی مهمه این کادر سازی. امام سجاد انبوه سازی که نمیتونست بکنه مثل امام صادق 4000 تا شاگرد، نه، همه شاگردای ایشون که شیخ طوسی نوشته 170 نفرن. خب 30 خورده ای سال 170 تا شاگرد، سالی چند تا میشه مگه؟ سالی 5-6 تا میشه. ولی شاگردا اینا بعدن شدن استادای دانشگاه امام صادق. یعنی شما ابو حمزه سمالی که زمان امام صادق تفسیر میگه، این کجا تربیت شده؟ این تو مسجد کوفه داشت نماز میخون، دید یه آقایی وارد شد. چه نمازی؟ خودش میگه مثل این که این در و دیوار با این میگفت یا کنه عبود، مثل این که این مسجد با این آقا میلرزید. چه نمازی؟ از این مقام به اون مقام، به اون مقام. رفتید مقام مسجد کوفه دیگه، یه مقام هم خود امام سجاد هستن اونجا داره. خون نمازا رو اومد بیرون. من گفتم این چیه اینطور عبادت میکنه؟ خیلی باحال بود، خیلی با توجه نماز خوند. اومدم به این کسی که مرکبش رو نگه داشته بود، گفتم این آقا کیه؟ گفتم اگه نشناختی ایشونو؟ گفتم این سید الساجدین علی ابن الحسین. مخفیانه میومد، اجازه نداشت سفر بره. رفتم خدمتشون، گفتم آقا من ابو حمزم، البته اسمش چیز دیگه ایه ها، بعدن به ابو حمزه معروف شد. آقا فهمیدن که میخوای ببرم زیارت قبر جدم امیرالمومنین. گفتم آقا مگه جدتون قبر داره؟ مخفی بود، کسی نمیدونست تا زمان امام صادق. فهمید بله من میدونم، بیا ببرمت. میگه دست منو گرفت، آقا اومدیم توی بیابانی، فهمید این قبر امیرالمومنین. هیچی نداشت، اصلا دورش خطم نبود. فهمید وایسا، ایستاد اونجا یه زیارت خوند. اینجا نقطه آشنایی ابو حمزه با امام سجاد بود که بعدن سه تا پسر شهید شدن. ایشون پدر سه تا شهیده، سه تا پسراش در رکاب زید ابن علی ابن الحسین، چون زید پسر امام سجاده که شهید شد. آدم خوبی، آدم متدینیه، البته خودشو امام نمیدونست. حالا آقایون زیدیه میگن ایشون امروز امامه، ولی ایشون خودشو امام نمیدونست، قیام کرد. این ابو حمزه رو امام سجاد تربیت کرد. ابو خالد کابلی رو امام سجاد تربیت کرد. این کار دوم امام سجاد. ببینید آقایان، یه روشی که امام سجاد به کار برد خیلی جالب بود، برد خریدن آزاد بود. شما 500 تا 1000 تا پول داشتی برده بخر. برده داری قبل از اسلام بود. اسلام بعضی چیزها رو نتونست یه مرتبه برداره، بعضی چیزها رو یه مرتبه برداشت، مثل بت پرستی. ولی شراب خوری رو یه مرتبه بر نداشته. شما تو مکه شراب حرام نبوده، تو مدینه هم آیه نازل شد نماز که میخونید شراب نخورید، چون حواستون پرت میشه چیز دیگه میگید. بعد آیه بعدی، بعد آیه بعدی، تیه چند مرحله یه مرتبه شراب حرام شد. بعضی کارا تو اسلام تدریجی انجام شده، از جمله بردهداری. برده رو نشد، اسلام یواش یواش بردهداری شکن کرد. هی گفت برده آزاد کنید، انقدر ثواب داره، روزه خوردی برده آزاد کن، میدونم نذر، قسم، جاهای مختلف. امام سجاد هزاران برده میخرید، یک سال نگه میداشت. اینا اولا مسلمون میشدن، یه سال بهشون آموزش میداد، شب عید فطر همشون رو جمع میکرد، میگفت یه سال شاگرد من بودید، پیش من بودید، من از همه تون گذشتم، اگه خطایی کردید اشتباهی کردید شما بگید خدا از سید و ساجدین بگذر، ایشون از ما گذشت تو هم از او بگذر، آزادشون میکرد. اینا میشدن استاد، میشدن معلم، از این روش استفاده میکرد برای تربیت مردم. اینم دو تا کار مهم امام سجاد. کار سوم، خوب دقت کنید، کار سوم امام سجاد احیای دعاست. یکی از دانشمندان اهل سنت میگه، میگه مسلمونا تو سه چیز مدیون سه نفرن. خیلی حرف قشنگی میزن. در توحید مدیون علی ابن ابی طالبن، علی نهج البلاغش اساس توحید. در شجاعت و مبارزه مدیون حسین ابن علی هن. حرف قشنگی میزن. میگه در عرفان و دعا مدیون امام سجادن. دعا برای اولاد دار شدن، دعا در حق پدر و مادر، دعا برای باران، دعا برای رزمندگان، تو این دعاها حرفاشو میزد، حرفاشو میزد. لذا دعاهای امام سجاد یک دوره معارف اسلامی است، یک دوره اعتقادات اخلاق. همین دعای مکارم الاخلاق رو شما تو مفاتی نگاه کنید، حتما صحیفه سجادی داشته باشید آقا تو خونه، نگاه کنید. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای مرعشی رو، میگم من یه نسخه از این صحیفه سجادیه رو فرستادم برای دانشگاه الازهر، تنتابی رئیس دانشگاه الازهر اون موقع، میگفت ایشون وقتی اینو باز کرد یه نامه برای من نوشت، نوشت حضرت آیت الله عمرم بر فنا شده، چرا این کتاب دیر به من رسید، کاش زودتر به من میرسید. این دعا دنیای معارفه، ائمه ما رو اینطور باید به دنیا شناسوند. امام سجاد رو با صحیفه، امیرالمومنین رو با نهج البلاغه. من وقتی گاهی میشنیدم جرد جرداق که چند سال قبل فوت کرد، نویسنده لبنانی مسیحی که کتاب صوت العدالت الانسانیه نوشته، میگه 200 بار نهج البلاغه رو از اول تا آخر خوندم، من به عنوان طلبه خجالت میکشم، چون گاهی خود ما طلبه ها یه بار نمیخونیم اول تا آخر، 200 بار. من وقتی میخونم ابن ابوالحدید عالم معتزلی سنی 700 سال پیش شرح نهج البلاغه نوشته، وقتی میرسه به خطبه 221 میگه 1000 بار من این خطبه رو خوندم، 1000 بار، خیلی 1000 بار، هر دفعه خوندم یه درسی گرفتم. شاید بعضی از ما یه بار ندیدیم. ببینید اینا معارف ماست، اینا ارزش‌های ماست. کنفرانس تقریب که تو قم تشکیل شد چند سال قبل، خب علمای اهل سنت و شیعه و فرقه های مختلف اومدن، آیت الله مکارم دستور دادن که به همه 3 تا کتاب رو بدن، به همه مهمان ها 3 تا کتاب، قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادی. این کار سوم امام سجاد چی شد؟ یه بار دیگه مرور کنیم. 1، عرض کردم زنده نگه داشتن عاشورا. 2، کادر سازی، تربیت شاگردایی مثل ابو حمزه. 3، فرهنگ دعا و آموزش روش دعا. اما نکته 4، حالا یه نکته بگم بعد این 4 رو بگم. یه کنفرانسی تشکیل شد در لبنان به نام امام سجاد علیه السلام. یکی از علمای قم که حالا اسمشو میارم، ایشون میگفت من دیدم که مقالاتی که برای این کنفرانس اومده خیلی زیاده، کتاب، مقاله، ولی همه نگاهشون به امام سجاد یه نگاه امام ساکته، امام دعا بخونه، امام گوشه‌گیره، امامی که بعد کربلا هیچی بروز سیاسی نداشته. ایشون فهمید من خیلی ناراحت شدم، دیدم این کتابا، این مقالات هیچ کدوم به زندگی سیاسی مبارزاتی، امام سجاد جهاد داشته، بابا جهاد که فقط شمشیر نیست، نپرداختن. فرمود من تصمیم گرفتم یک کتاب بنویسم به نام جهاد امام سجاد. این کتاب تو اون کنفرانس اول شد، تو اون کنفرانس اول. حالا کتابو پیدا کردید بخونید. باز عرض کردم تو فضای مجازی اینا رو میشه استفاده کرد اگر بازار نمیخواید تهیه کنید. کتاب اسمش هست جهاد امام سجاد، حجت الاسلام و المسلم حاج آقای حسینی جلالی. ایشون تو این کتاب بحثش اینه که امام سجاد هم مثل امام حسین جهاد داشته. چهارمین کار امام جهاد امامه، منتها جهاد با شمشیر نبوده، بله مبارزه سیاسی با عبدالملک خبیث، با مروان خبیث، با حاکمان خبیث اون زمان، منتها طبق روش خودش، طبق شیوه خودش داشت طواف میکرد تو مسجد الحرام. عبدالملک پشت سر امام بود، دیدین آقا جوان در حال طواف، محل نمیذاره به حاکم، به خلیفه، کار خودشو داره انجام میده. بالاخره خودشو رسوند کنار امام سجاد تو طواف، سلام کرد و گفت آقا بابای شما رو که ما نکشتیم، شما ما بد برخورد میکنی، شما ما رو تعویل نمیگیری، بابای شما رو یزید کش، من که قاتل پدرتون نیستم. آقا فرمود قاتل پدرم بدبخت شد، عذاب دید، شما مگه دست به اون کارا بزنید به همون عذاب میرسید. این دید جواب امام جواب دندان شکنیست، فرمود شما هم ظلم کنید نتیجه شما میبینید. گفت آقا من قصدی نداشتم، من تقاضام از شما، ما دنیای خوبی داریم، بیایید از دنیای ما استفاده کنید، بالاخره پولی میخواید، مالی میخواید، به فقرا میخواید کمک کنید، زندگیتون میخواد بچرخه، من شنیدم شما خیلی آدم تحت پوشش دارید. میدونید امام صدها دهها خانوار رو تو مدینه کمک مالی میکرد، بیاید یه قدری ما به شما پول بدیم، نمیگیم دین بدیم، ما که دین نداریم، از پول ما لااقل استفاده کنید. آقایان معجزه رو ببینید، اینا استبعاد نداره ها، میخوام معرفتتون زیاد بشه. میگه راوی حدیث میگم آقا عباشو در آورد انداخ رو زمین مقابل عبدالملک، یه وقت دیدم حال عبدالملک بد شد، گرفتنش اومد کنار، آقا عبا رو برداشت و رفت. یه خورده که حالش جا اومد گفتن چطور چت شد، از عبای امام ترسیدی؟ گفت نه، وقتی عبا رو انداخ ازن، یه وقت دیدم تمام این عبا پر از طلا و نقره و در، مثل تپه طلا، یعنی برو مالتو به رخ ما نکش. شما فکر کردید فقط ید بیضا حضرت موسی داشته؟ ائمه ما از انبیا بالاترن، غیر از رسول خدا که احدی زیر این آسمان از پیغمبر بالاتر نیست. این راجع به امام سجاد، من دیگه به همین میزان اکتفا کنم، اما حدیث رو به شرط صلوات میخونم. تقاضا میکنم این حدیث رو گوش بدید، خیلی زیباست. احادیث امام سجاد چاپ شده جداگانه، مسند ایشون چاپ شده، روایات ایشون. این روایت امام میفرماید دو قدم پیش خدا خیلی محبوبه، این یک. دو جرعه، جرعه یعنی چیزی که آدم مینوشه، مثلا الان من یک کمی از این آب بخورم میگن یه جرعه، دو تا جرعه پیش خدا خیلی محبوبه. سه، دو تا قطرم پیش خدا خیلی محبوبه، شد شیشتا. این شیشتا رو من بگم شما یاد بگیرید، دو قدم، دو جرعه، دو قطره. اون دو قدمی که خدا خیلی دوست داره کدوم قدم هست؟ اون دو جرعهی که خدا خیلی دوست داره کدوم جرعه هست؟ اون دو قطرهی که خدا دوست داره کدوم قطره است؟ من متن عربیشو بخونم. ما من خطوتن احب الالله من خطوتین. ما قدم خیلی برمیداریم، یه وقت مثلا خونه یکی میریم، یه وقت سر کار میریم، یه وقت تو خیابون میریم، یه وقت تو پارک قدم میزنیم، همه اینا قدمه. همیشه هم دعا میکنیم قدممون قدم صدق باشه. فکر نکنید زبون فقط زبون صدقه، قدم صدق هم داریم. قدم صدق تو کجا میگید؟ تو زیارت عاشورا. و ثبت لی قدم صدق. فرمود دو قدم پیش خدا خیلی محبوبه. آقایون این حدیث رو امشب از من یادگار ببرید، ما چیز دیگه که نداریم، ما قال الصادق و قال الباقر داریم. امام رضا هم فرمود خدا رحمت کنه هر کسی حدیث ما رو برای مردم بگه، هر کسی حدیث ما رو بشنوه. شنیدن این حدیث عبادته. یک، خطوتن یسد بها المؤمن فی سبیل الله. خطبه ای که مؤمن در راه خدا برداره، بار یکی حل کنه، مشکل یکی حل کنه، درد یکی حل کنه. آقا را بیفتیم بریم برای جهیزیه این خانوم، را بیفتیم بریم برای مثلا کمک به این آقا، و دو خطوتون یسد الى زیره من قاطع، قدمی که انسان برداره به فامیلی سر بزنه که به آدم سر نمیزنه. اون که سر میزنه که مقابله به مثله، میاد خونش، رفتی خونش، اما نیومده سر بزنه، پیامک هم نمیزنه، حال ما هم نمیپرسه، ولی ما میریم خونش. اصلا یاد ما هم نیست، ما بزرگتریم، اون کوچکتره، ولی من میرم بهش سر میزنم. این دو قدم رو خدا خیلی دوست داره، قدم رفع نیاز از مردم، قدمی که برای رفتن به خانه رحمی که قطع رابطه کرده با انسان، صله رحم کنه انسان. اومد به امام صادق ناسزا گفت، پسر عموش بود، نوه امام حسن مجتبی، یه مشکل سیاسی پیدا کرد زمان ابو مسلم و اینا، اومد به امام صادق جسارت کرد، تندی کرد، ناسزا گفت، حتی بعضی روایت دارد کارت کشید، چاقو کشید، بالاخره ردش کردن، نذاشتن، رفت. راوی حدیث میگه فردا دیدم امام صادق داره در خونه این بنده خدایی که دیشب ناسزا گفت، پسر عموش بود، داره قدم میزنه. گفتم آقا شما اینجا؟ فرمود این که دیشب رفت، من رفتم قرآن رو باز کردم. آدم اصلا ناراحت که میشه قرآن باز کنه آروم میشه، ذکر بگه آروم میشه، لا اله الا الله بگه آروم میشه، وضو بگیره آروم میشه، قصد کنه آروم میشه. رفتم قرآن رو باز کردم، خوردم به این آیه، حالا آیهش هم من آدرس میدم ببینید، سوره رعد آیه 19، و یسلون ما امر الله بهی ان یوسل، مردم اهل پیوند باشید، هی وصل کنید، هی قطع نکنید. دیدم خدا توصیه کرده به صله رحم، طرف تا در واکت شرمنده شد، آقا رو تو آغوش گرفت، عذرخواهی کرد، ببخشید، تموم شد. چه قهرایی بین ماسگاهی، دو سال، سه سال، پنج سال، چهار سال، تو فامیلات و متدینا، خود مؤمنین گاهی با هم اختلاف دارند. دو قدم و خدا دوست داره، قدم رفع نیاز از مردم و قدم صله رحم. ما من جرأت احب الاله من جرأتین، دو تا جرأرم خدا دوست داره، یعنی دو چیزی که جرأه به چی میگن، من به هوای این آب اقلا بخورم دیگه. ببین آقا من اگر یه قدری از این آب بخورم به ما صلوات بفرستید، این جرأه بود، یعنی جرأه اون چیزی که آدم فرو میبره. لذا میگن آب خوردن جرعه جرعه باشه، یه مرتبه آب نخوری. حالا جرعه چیزی که آدم فرو میبره بهش میگن جرعه. فرمود دو تا جرعه هم خدا دوست داره، یک جرعت و قیزن ردها مؤمنون به حلم، یکی جرعه قیز، خشم، عصبانی شدی، رگای گردن خلاصه درشت شده، میخوای یه چیزی بگی ببری فرو پایین، لا اله الا الله، این جرعه رو خدا دوست داره. جرعه خشم بردی پایین، خانم عصبانیت کرد تو خونه، جوون عصبانیت کرد، دیگه الان عوامل عصبانیت زیاده، این راننده نمیدونم بد پارک کرد، جلو خونت گذاشت، و و موارد متعدد. بعضی ها، من چند روز قبل یه جوان جلو منو گرفته بود تو قم، میگه آقا من نماز میخونم، روزه میگیرم، همه کارام خوبه، فقط یه عیب دارم، خیلی فحش میدم، اینو چی کارش کنم؟ همینه براش گفتم، گفتم تمرین کن عصبانی میشی، بگو لا اله الا الله، بگو سبحان الله. این جرعه رو خدا دوست داره، جرعه خشم که یه خانوم دست مردش، یه مرد دست خانومش. البته نداریم ما اینجا، اصلا زن و مرد الحمدلله همه به هم مهربان، ولی پیش میاد تو خونه گاهی دیگه، وقت همین جرعه. ببینید جرقه وقتی میزنه یه جا آتیش میگیره، آتیش از یه جرقه شروع میشه، جنگل نمیدونم پلاستوک سوخ که همه ساختمون اول نسوخ، که یه اتصالی بعد مثلا یواش یواش یه مرتبه ساختمون سوخ، یا جنگل اول از یه جا شروع میشه. این جرعه خشم که میاد بیرون، من دو یه هفته پیش رفتم یکی از این زندانها برای سخنرانی، خب خیلی زندانی اونجا بودن، هم جوون، خیلی قصه خوردم، شاید 10 تا بالا 30 سال تو اینا نبود، همه 20 25، چون 18 19 جوونای اون منطقه، اون شهر که حالا اسمش بماند. عرض میکنم که بخش عمده ایشون مال همین قصه دعواها، عصبانی شده، تو بینی اون زده شکسته، تو چشم اون زده. جرعه خشم. دو جرعت و مصیبتن، جرعه مصیبت، مصیبت اومده، داغ دیدی، بچه مریض شده، پیش میاد دیگه تو زندگی، مال از دست دادی، بیماریش همسرت بیماره، الان دارن به انشاءالله خدا همه مریضا رو شفا بده. خب بعضی خانواده ها خیلی سخته، جوان باید ببره شیمی درمانی، خانم باید ببره مثلا پرتو درمانی یا تومور اتفاق دیگه، دلیلش من نمیدونم، سونامی بعضی از بیماری ها متاسفانه شده. امام صادق بچهش مریض بود، خیلی ناراحت بود، باباست میسوزه، ای میرفت میامد پزشک بیارن ببینه. بالاخره یه وقتی اومدن گفتن آقا فایده نداره دیگه، بچه مرد. آقا نشست، گفتن چی شد؟ فرمود ما اهل بیت قبل از مصیبت تلاش میکنیم پیش نیاد، فاذا وقعت، وقتی پیش اومد نصبر، دیگه صبر میکنیم، دیگه جزع و فزع نمیکنیم. دو جرعه هم خدا خیلی دوست داره، جرعه خشم فرو ببر، جرعه مصیبت. اینم بخش دوم. بخش سوم، ما من قطرتن احب الالله من قطرتین. دو تا قطره هم خدا خیلی دوست داره. جرعه با قطره فرقش اینه، جرعه رو فرو میبری، قطره رو بیرون میریزی. چشم که عشق میاد اینو میگن قطره، یا کسی شهید میشه خونش بیرون میریزه. دو قطره هم خدا خیلی دوست داره. اون چه قطره ایه؟ قطرت و دمن فی سبیل الله، قطره خون شهید که روی زمین میریزه، خیلی بالاست. پیغمبر اکرم فرمود اولین قطره خون شهید که روی زمین میریزه 7 جایزه بهش میدن، یکیش اینه بهش براش آماده است، اونم یه در مخصوص تو بهش دارن شهدا به نام باب المجاهدین، یکیش این است که گناهاش آمرزیده است، یکیش این است که با خدا مستقیم حرف میزنه بدون حجاب، مثل حضرت موسی که با خدا حرف میزد. ينظر في وجه الله، لذا زیر این آسمان عملی بالاتر از شهادت نیست. یکی قطره خونی که در راه خدا ریخته بشه، دو قطره دمعه في سواد الليل لا يريد بها الا الله، قطره اشکی که از خوف خدا ریخته بشه، یه جوون متحول بشه یه قطره اشک بریزه، قوغا میکنه این اشک، قوغا میکنه یه قطره اشک از خوف خدا به عظمت خدا، خیلی کار میکنه. فرمود این 6 دو قدم و دو جرعه و دو قطره رو خدا دوست داره که براتون شمردم. ان شاء الله خداوند به همه ما و شما توفیق عمل به این کلمات رو عنایت بفرماید. یه دعایی هم از امام سجاد که همتون تو مفاتی خواندید، اللهم اجعلنی من حزبک فَإِنَّ حِزْبَكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَاجْعَلْنِي مِنْ جُنْدِكَ فَإِنَّ جُنْدَكَهُمُ الْغَالِبُونَ. این دعا رو یاد بگیرید، تو قنوتاتون بخونید، خیلی دعای قشنگ. میگه خدایا ما رو جزو 3 مجموعه قرار بده. این 3 مجموعه کارشون درسته، یکی حزب الله، یکی جند الله، یکی ولی الله. آدم حزب اللهی بشه، حزب به یه گروهی میگن که تحت فرماندهی یک کسی ره، جند به لشکری میگن که یکی فرمانده‌شه، ولیم یعنی دوست. خدایا ما رو حزب اللهی، جند اللهی، ولی اللهی کن. چرا؟ چون حزب الله رستگاره، جند الله غالبه، ولی الله هم آرامش داره، خوف نداره، حزن نداره. بخونم دعا رو، شما با من بخونید و انشاءالله حفظ کنید، تو قنوتاتون بگید، اللهم اجعلنی من حزبک فان حزبک هم المفلحون واجعلنی من جندک فان جندک هم الغالبون واجعلنی من اولیائک فان اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیگه من 2-3 بحث رو تو یه بحث برای شما گنجوندم، هم زندگی امامو گفتم، هم حدیثش رو خواندم، هم دعاشو براتون گفتم. به آبروی امام سجاد قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، حالا دیگه آقا رو به فریاد ما برسون، تا ما زنده ایم توفیق درک حکومتش رو ما عنایت بفرما.